ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 4. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا در این پنجشنبه 15 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که پلیس مونیخ فرد مظنون به تیراندازی در نزدیکی کنسولگری اسرائیل را کشت. پلیتیکو میگوید ایران برای جلوگیری از انتشار اطلاعات بانکی شهروندان میلیون ها دلار باج پرداخته و رویترز از تلاش آمریکا برای ارائه یک طرح تازه آتش بس در غزه خبر داده. از شما دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه رادیو فردا بمانید و پیش از هر چیز همراه بشید با همکارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. پلیس شهر مونیخ آلمان یک فرد مظنون به تیراندازی در نزدیکی کنسولگری اسرائیل در این شهر را کشت. رسانه‌ها در آلمان ساعتی پیشتر از شنیده شدن صدای تیراندازی در مرکز شهر مونیخ در محل مرکز اسناد حزب نازی که در نزدیکی کنسولگری اسرائیل قرار داد خبر داده بودند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده که کسی از کارکنان کنسولگری در تیراندازی آسیب ندیده و پلیس مونیخ این رویداد را در کنترل خود دارد. به نوشته روزنامه هارتس، این رویداد در سال روز کشته شدن ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ سال 1972 به وقوع پیوسته و به دلیل برگزاری مراسم یادبود این قربانیان کنسولگری اسرائیل تعطیل بوده است. مجله آمریکایی پولیتیکو گزارش داده است که نظام بانکی ایران در ماه گذشته میلادی هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است. این گزارش که دیروز چهارشنبه منتشر شد تاکید می‌کند که این حمله هکری حکومت ایران را مجبور کرد که با پرداخت میلیون‌ها دلار باج موافقت کند. پولیتیکو در گزارش خود با استناد به گفته‌های متخصصان و مقامات مطلع غربی نوشته یک شرکت ایرانی دست کم 3 میلیون دلار به یک گروه هکری باج پرداخت کرد تا از انتشار اطلاعات حساب‌های شخصی در بیش از 20 بانک ایران صرف نظر کند. گفته می شود هکرها ابتدا خواستار دریافت 10 میلیون دلار ارز دیجیتال شده بودند، اما بعداً با دریافت مبلغ کمتری موافقت کردند. ماه گذشته دستگاه های خودپرداز در سراسر ایران برای مدتی از کار افتادند. ایران تاکنون به گزارش پولیتیکو واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری رویترز از تلاش آمریکا برای ارائه پیشنهاد تازه آتش بس در غزه خبر داد. دو مقام آمریکایی و دو منبع امنیتی مصر دیروز به رویترز گفتند کاخ سفید در تلاش است تا پیشنهاد جدیدی برای آتش بس غزه و آزادی گروگان‌های گروه افراطی حماس ارائه کند. به گفته مقام‌های آمریکایی پیشنهاد جدید با هدف حل مشکلات عمده است که مذاکرات چند ماه گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را با بن‌بست روبرو کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد به آوارگان فلسطینی از پیشرفت در واکسیناسیون کودکان غزه علیه بیماری فلج اطفال خبر داد. این نهاد اما تأکید کرد تنها راه پایان دادن به تراژدی انسانی ناشی از جنگ 11 ماهه در نوار غزه آتش بس دائم است. اونروا دیروز گفت که طی 3 روز حدود 187 هزار کودک در نواحی مرکزی غزه علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند. کارزار واکسیناسیون علیه بیماری فلج اطفال از ماه گذشته و در پی کشف یک مورد بیماری در یک پسر بچه که نخستین مورد بیماری فلج اطفال در نوار غزه طی 25 سال اخیر بوده است کلید خورد. اسرائیل و شبه نظامیان گروه افراطی حماس بر سر توقف جنگ در برخی مناطق خاص توافق کردند تا نیروهای امدادی بتوانند برنامه واکسیناسیون را اجرا کنند. و روسیه میگوید در حال حاضر شرایط لازم برای مذاکرات صلح با اوکراین فراهم نیست. این موضوع را دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد. آقای پسکوف همچنین تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش روسیه در اوکراین تا دستیابی به همه اهدافش ادامه خواهد یافت. سخنگوی دولت روسیه همچنین مدعی شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا هیچ علاقه‌ای به راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ نشان ندادند. از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین بیش از 2.5 سال می‌گذرد و هر دو کشور بخش‌هایی از خاک طرف مقابل را در تصرف خود دارند. طی هفته‌های اخیر ما پیشروی نیروهای ارتش روسیه در شرق اوکراین به سمت شهر کلیدی پاکروفسک شتاب گرفته است.
بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از منابع مطلع گزارش داده که نظام بانکی ایران در ماه اوت هدف یک حمله سایبری قرار گرفت و پایه این گزارش تهران در پی این حمله مجبور شد به هکرها دست کم 3 میلیون دلار باج پرداخت کند. ساعتی پیش در گفتگو با اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه، نخست از او درباره سابقه حملات سایبری علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی پرسیدم.
در ایران به طور مشخص ما چندین هک داشتیم از سالهای گذشته، از دست کم سال 91 یا حتی قبل‌تر از اون ما یک سری هک‌های بزرگ رو داشتیم، مربوط به شرکت‌های کوچکتر و بزرگتر، از ایرانسل تا سیب اپ، سازمان ثبت احوال و رایتل، پلتفرم‌های کوچک و بزرگ و اینها. برخی از اینها به این صورت بوده که درخواست باج رو می‌کردن و معمولاً بهشون توجه نمی‌شده و اطلاعات برای فروش گذاشته می‌شده در جایی که بهش دارک وب میگن. بستگی داره که این هکرار کجا انجام داده باشه دیگه. یک سری هکرهایی داریم مثل هکرهای کلاسفید که این باگ‌ها رو شناسایی می‌کنن برای اینکه بگن که این باگ وجود داره و یک پاداشی رو بگیرن از اون پلتفرم ها و یک سری هکرهای کلاسیا که هدفشون باجگیریه. منتها اینکه چقدر در واقع در تمام دنیا همین رواج داره که درخواست باج بکنن و حالا بستگی داره که به اون در واقع صاحب پلتفرم که بخواد این باج رو بده یا نه. گاهی وقتا این بستگی به مذاکرات بین دو طرف داره دیگه. گاهی وقتا منجر میشه به اینکه اطلاعات محفوظ بمونه، گاهی وقتا نه.
اینطور که شما هم اشاره کردید، تا کنون حملات سایبری علیه زیرساخت‌های دیجیتال ایران سابقه داشته. پیشتر رفتار حکومت ایران در مقابل چنین حملاتی چطور بوده؟
چند تا رفتار داشته معمولا حکومت ایران. اولین کاری که انجام میدن ایران اکسس کردن به اصطلاح، یعنی تمام اینترنت ایران رو قطع میکنن و یا دست کم اون بخشایی که مربوط به اینترنت هست رو قطع میکنن. اون سامانه ها رو، نمونهش رو توی سامانه سوخت داشتیم و فکر میکنن که ایمن شده، در صورتی که این اتفاق راه حل درستی نیست. ما به خاطر اختلالاتی که در اینترنت به صورت عمدی ایجاد شده، به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اختلالات گسترده‌ای داشتیم و استفاده از بدافزارهایی که مردم ناخودآگاه به خاطر اینکه بتونن فیلترینگ رو دور بزنن میرفتن سراغش و این باعث شده که ما هر کدوم از تلفن‌های همراه شهروندان، هر کدوم دستگاه‌هایی که برای دسترسی به اینترنت ازشون استفاده می‌کنن، به عنوان یک عاملی باشه برای اینکه به عنوان یک ابزاری استفاده بشه برای اینکه بشه ازشون استفاده کرد و هک رو انجام داد. این بخشی از هکه. بخش دیگری از هک که اتفاق میتونه بیفته به نام فیشینگ هست، که از اطلاعاتی که پیشتر هک شده استفاده میشه برای برخورد با اکتیویست ها، برخورد با فعالان اجتماعی و خبرنگاران و امثال اون، و از داده هایی که همین الان هم وجود داره اینها رو کنار هم میذارن و در واقع سعی میکنن که این افراد رو تحت فشار بذارن. اون چیزی که در جمهوری اسلامی رو بتونه مشخص متمایز میکنه با کشورهای دیگه اینه که به خصوص در چند سال اخیر مهاجرت نیروی انسانی بسیار زیاد شده در ایران و به خصوص متخصصان آیتی و حوزه نرم افزار، و این باعث شده که ما فقط یک سری در بهترین حالت یک سری سخت افزار داشته باشیم که میتونن شاید برای دفاع از هک و این موارد استفاده بشن، ولی چون نیرویی وجود نداره که با اینها بتونه کار بکنه، یا دست کم اگر نیروی هم وجود داره لزوماً اون نیروهای وفادار به حکومت نیستن.
همین آقای خسروپور اتفاقاً به نکته جالبی اشاره کردید، نیروهایی که گفته میشه ارتش سایبری هستند، که همین اخیراً هم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر تلاش ایران برای هک کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. حالا به فرض صحت گزارش اخیر نشریه پولیتیکو، این دوتا رو چطور میشه تحلیل کرد؟
اینکه ایران به جای اینکه دفاع بکنه رفته سراغ حمله، توی زندگی عادی هم توی دنیای غیر مجازی هم انگار که همین روند رو داره پیش میبره. راجع به فضای مجازی هم همین شده، به جای اینکه دفاع بکنه از مرزهای خودش، از اون داده‌های شهروندان که داخل کشور هست، از طریق روش‌هایی مثل جعل وبسایت، جعل هویت، ساختن ایمیل، فرستادن ایمیل‌های مختلف با کلید واژه‌هایی مثل انتقام‌گیری مثلا راجع به اسرائیل، سعی میکنه که تاثیر بذاره روی افرادی که خارج از ایران هستن یا در کشورهای مختلف هستن. اگر که درست بگم سال 97 ما یک سری سامانه‌های داخلی ایجاد شدن برای پدافند فضای مجازی، ولی اینا هیچ وقت به کار نیومدن، برای اینکه یک سری سخت افزار بودن که نیروی انسانی کافی براشون وجود نداشت، نیروی متخصص به اندازه کافی وجود نداشت و همین الان هم تعداد اینها خیلی کمتر شده و پیامد این رو ما داریم میبینیم دیگه. هک های مختلف، داده هایی که از شهروندان همه جا هستن و از سن و جنس و شغل آدم ها هست تا آدرسشون و زندگی روزمره شون، و این واقعا خطرناکه، چون به مرور زمان میتونه همه این اطلاعات بر علیه خود شهروندان استفاده بشه.
اشکان خسروپور بود، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. اما در ایران، تنها چند روز پس از انتشار خبر مرگ یک مرد جوان بر اثر ضرب و شتم شدید در بازداشت پلیس لاهیجان، حالا دادستان گیلان غرب در استان کرمانشاه هم از مرگ یک مظنون به قتل حین انتقال به پلیس آگاهی خبر داد. آنطور که در بیانیه دادستان عمومی و انقلاب گیلان غرب آمده، بررسی اولیه از محل نگهداری متوفا و جسد نشان می‌دهد که هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
نه نامش مشخص است و نه سنش، اما او آخرین کسی است که پس از بازداشت در ایران جان خود را از دست داده است. دادستان گیلان غرب در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه 15 شهریور صادر شده اعلام کرد که متهم امروز حین انتقال برای بازجویی به پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد. بر اساس این اطلاعیه، متوفا مظنون اصلی قتل عمد یکی از شهروندان بود که روز چهارشنبه با تصمیم مرجع قضایی و با صدور قرار تأمین کیفری در اختیار پلیس قرار گرفته بود. به نام و سن فرد جانباخته و محل بازداشت او در این اطلاعیه اشاره ای نشده. خبرگزاری ایرنا تنها نوشته که او همراه با دو نفر دیگر به عنوان مظنونان قتل عمد با انگیزه شخصی بازداشت شده بودند. آنطور که در بیانیه دادستان عمومی و انقلاب گیلان غرب آمده، بررسی اولیه از محل نگهداری متوفا و تنپیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد. چند روز پیشتر خبر جانباختن محمد میر موسوی 36 ساله بر اثر ضرب و شتم شدید در بازداشت پلیس لاهیجان خبرساز شده بود. مردی که در جریان یک نزاع محلی توسط ماموران پلیس بازداشت شد و به دلیل ضرب و جرح شدید در پاسگاه لنگرود جانباخت. چند روز پس از انتشار تصاویر و ویدیوی هولناکی از پیکر او در غسالخانه، مرکز اطلاع رسانی پلیس اذعان کرد که نیروهای پلیس در جریان درگیری با او نتوانستند خشم و احساسات خود را کنترل کنند. با این حال تنها چند روز پس از اذعان به مرگ محمد میر موسوی در یک پاسگاه پلیس، ویدیویی از برخورد خشن ماموران گشت نیروی انتظامی با یک شهروند دیگر منتشر شد که پلیس همان را تایید کرد. تا کنون گزارش‌های زیادی از ضرب و جرح و کشته شدن شهروندان در بازداشت نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده. تصاویر و ویدیوهای متعددی هم از برخورد خشن پلیس به ویژه در جریان اعتراضات مختلف با شهروندان خبرساز شده است. پلیس ایران به ندرت تقصیر خود در این گونه موارد را میپذیرد و علت مرگ را ناشی از عوامل دیگر چون بیماری‌های زمینه‌ای طرف مقابل معرفی می‌کند. جانباختن محمد میر موسوی در پاسگاه لنگرود جزء نادر مواردی است که پلیس تاکنون مسئولیت آن را پذیرفته است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد منطقه‌ای حائل در شرق نوار غزه و پیامدهای آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اقدامی که آمریکا بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرد. اکنون سازمان عفو بین‌الملل خواستار آن شده تا عملیات اسرائیل برای ایجاد چنین منطقه‌ای که طی آن منازل مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی تخریب می‌شود، با عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
سازمان عفو بین‌الملل امروز پنجشنبه خواستار آن شد تا عملیات اسرائیل در امتداد حاشیه شرقی نوار غزه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این گروه حقوق بشری میگوید که ارتش اسرائیل به طور غیرقانونی زمینهای کشاورزی، ساختمانهای غیرنظامی و برخی محله‌ها را با هدف ایجاد منطقه حائل ویران می‌کند. عفو بین‌الملل میگوید که برای تدوین این گزارش تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای منتشر شده توسط نظام اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی را از مهر ماه تا اردیبهشت گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. خرداد ماه گذشته نیز دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی از احتمال نقض مکرر قوانین جنگ توسط نظامیان اسرائیلی سخن گفته بود. جرمی لورنس، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفته است:
این گزارش به طور خلاصه میگوید که احتمال دارد ارتش اسرائیل به شکلی مکرر اصول اصلی قوانین جنگ را نقض کرده باشد. گزارش در این رابطه خاطر نشان میکند که هدفگیری غیرقانونی زمانی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی در راستای سیاست‌های دولتی یا سازمانی انجام شود، ممکن است به ارتکاب جنایت علیه بشریت نیز منجر شود.
اما درباره ایجاد منطقه حائل در حاشیه شرقی نوار غزه پیشتر جاناتان کاریکاس از سخنگویان ارتش اسرائیل ایجاد چنین منطقه را یکی از اقدامات اسرائیل پس از حملات 15 مهر عنوان کرده بود. 15 مهر گذشته اعضای گروه افراطی حماس در اقدامی غافلگیر کننده با عبور از حصار غزه شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار دادند، حمله ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. در آن رویداد حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز نیز پیشتر گزارش داده بود که ارتش اسرائیل به دنبال ایجاد منطقه حائل در داخل نوار غزه است و در همین راستا اقدام به انهدام ساختمان‌های نزدیک به اسرائیل با وجود هشدارهای آمریکا درباره هر گونه کاستن بلند مدت از مساحت این باری که می‌کند. ایالات متحده آمریکا به صراحت با طرح ایجاد منطقه حائل مخالفت کرده و می‌گوید نباید تغییر دائمی در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد شود. اکنون اریکا گوارا-روزاس مدیر ارشد سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که بررسی‌ها تخریب سیستماتیک برخی منطقه را نشان می‌دهد. ساختمان‌های مسکونی را تخریب کرده، هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده و زمین‌هایشان را غیر قابل سکونت می‌کنند. ارتش اسرائیل می‌گوید که تخریب خانه‌ها در نوار غزه با هدف نابودی تونل‌ها و زیرساخت‌های گروه حماس صورت می‌گیرد. مدیر ارشد سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که اقدام برای حفاظت از اسرائیلی‌ها در برابر حملات حماس باید مطابق قوانین بین‌المللی از جمله ممنوعیت تخریب بی‌دلیل و ممنوعیت مجازات گروهی مردم باشد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمی‌تونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا بپرسید و پاسخ‌ها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه می خواهد دل تنگت بپرس.
یکی از شهرهای مرکز اسرائیل در سال تحصیلی جدیدی که در این کشور آغاز شده رشته‌ای با نام ایران را در یکی از مدارس دبیرستانی خود تدریس می کند. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو را در این باره می شنویم.
شهر خولون در مرکز اسرائیل که در گذشته دارای جمعیت زیادی از ایرانی تباران بود، اعلام کرده موضوع ایران را به عنوان یکی از رشته‌های تحصیلی اصلی به دانش آموزان دبیرستان ایتخک نوون پیشنهاد کرده و برای این رشته فعلاً 15 دانش آموز ممتاز هم پذیرفته. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، تدریس در اموری مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیاست‌های رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، مسائل جمعیتی مانند شیعیان و سنی‌های ایران و البته زبان فارسی در رشته ایران به دانش آموزان تدریس خواهد شد. برنامه ریزان امیدوارند که دانش آموزان در پایان تحصیلات خود همچنین درک عمیقی داشته باشند از موضوعهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ارتباط با ایران تا شاید در دوره‌های بعدی زندگی خود برای گردآوری اطلاعات در ارتباط با ایران، شناسایی تهدیدها، مبارزه با تروریسم و ارزیابی منابع اطلاعاتی بتوانند به نهادهای امنیتی کشورشان کمک کنند. مدیر دبیرستان ایتخاک نوان در شهر خلون گفته که این دانش آموزان در دوره سربازی نیز به احتمال زیاد در خدمت یگان 8200 خواهند بود، واحد شنود و رصد در سازمان اطلاعات نظامی ارتش این کشور. روزنامه یدیوت اخرانوت عکسی از مسئولان دبیرستان نوان را منتشر کرده با 9 تن از دانش آموزان پذیرفته شده در رشته ایران که کامپیوتر دستیشان را هم در کنار خود دارند. روزنامه نوشته عبارت دیگر برای این رشته امنیت و تحقیق است که در وضعیت کنونی اسرائیل که نام ایران با تهدیدها علیه موجودیت اسرائیل گره خورده اهمیت دارد. گزارش البته حاکی است که مدرسان رشته ایران خود عمدتاً نیروهای پیشین موساد، سازمان امنیت داخلی و یگان 8200 هستند، ولی توضیح داده نشده که چرا این افراد. البته تدریس مقوله‌های امنیتی در مدارس از سوی نیروهای پیشین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل سابقه دارد، مانند تدریس امور مرتبط با فلسطینیان برای دانش آموزانی که زبان عربی و امور فلسطینیان را آموختند و بعداً در دوره سربازی در خدمت یگان اطلاعاتی ارتش بودند. زبان فارسی و تاریخ معاصر و کهن ایران همواره در دهه‌های گذشته در شماری از دانشگاه‌های اسرائیل تدریس شده بود، اما ظاهراً به نظر می‌رسد این نخستین بار است که رشته‌ای با نام ایران در سطوح مدارس دبیرستانی اسرائیل تدریس می‌شود. خصومت ایران و اسرائیل که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی جای دوستی و همکاری نزدیک چند دهه‌ای بین دو کشور در حکومت پهلوی را گرفت، در یک سال اخیر که اسرائیل درگیر جنگ با گروه افراطی حماس بوده تشدید شده، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده اما کماکان دارای روابط بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خب سری بزنیم به دنیای ورزش و رقابت‌های پرماجرای پارالمپیک که در پاریس در جریان هست. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که برگشته به استودیو. خب کامبیز، از آخرین تحولات کاروان اعزامی ایران به رقابت‌های پارالمپیک پاریس به ما بگو.
بله هومن، امروز ورزشکار ایرانی توی 7 رشته دارن رقابت میکنن، رقابتشون شروع کردن از یکی دو ساعت پیش و تا صبح امروز در واقع ایران 3 تا طلا داشته، 7 تا نقره و 3 تا برنز، اما و در جایگاه 22 بوده بعد از اسرائیل. اما امروز قطعا تعداد مدال‌هاش بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دست کم یک نفر رو تا الان میدونیم که به فینال رسیده و فینالش هم یکی دو ساعت دیگه برگزار خواهد شد و اونم در رشته جودو هستش، وزن منفی 60 کیلوگرم، میثم بنی تبا. در اولش در کمتر از 1 دقیقه و 10 ثانیه 2 تا امتیاز وازاری پیاپی گرفت، حریف چینیش رو ایپون کرد، یعنی ضربه فنی، و بعد توی نیمه نهایی هم با حریف هندی مسابقه داشت که اونم اول یک وازاری گرفت و بعدم یک شیدو اختار به حریف هندی دادن.
فارسیشون چی میشه؟
اختار دیگه دارم میگم دیگه، اختار شیدامون اختار که به حریف هندی دادن و در اینجا باز ایپون شد در فکر میکنم 1 دقیقه و 40 ثانیه و الان رسیده به فینال که فینال ساعت 17:30 به وقت ایران یا 16 به وقت ما برگزار خواهد شد. بنابراین در بدترین حالت یک نقره خواهد گرفت. مسابقه دیگری که امروز تا این لحظه برگزار شده تیم مختلط تیر و کمان ریکرو ایران بود که اون هم با کره جنوبی در مرحله یک هشتم مسابقه دادن. خیلی مسابقهشون نزدیک و حساس بود، در چهار راند برگزار میشه، در پایان چهار راند مساوی شدن با هم و در واقع به تیر طلایی رسید که اونجا ایران برنده شد و رفت به یک چهارم نهایی رسیدش که اون مسابقه هم ساعت 16:30 به وقت ایران، 15 به وقت ما هستش که باید ببینیم که در اونجا چیکار میکنن.
به وقت ما منظور
اروپای مرکزی.
ایران باید
16:30 ایران.
بله
16:30. در پرتاب دیسک حسن بوجالوند و مهدی اولاد الان همین الان رقابتشون در جریان هستش که حسن بوجالوند الان بعد از چهار پرتاب تا این لحظه با رکورد 41.75 متر فعلا در صدر جدوله. خب هر کدوم از این ورزشکارا 6 پرتاب دارن، بنابراین اگر اتفاقی نیفته تو این فاصله تا این لحظه میتونیم بگیم که شاید تا دقایق دیگه یک مدال طلای دیگه برای کاروان ایران هم ثبت بشه. امروز همچنین در والیبال نشسته هم تیم ایران با مصر مسابقه داره در مرحله نیمه نهایی که اگر پیروز بشه که احتمالش خیلی زیاد هست اون هم به فینال خواهد رسید. و البته ورزشکارهای دیگری از ایران هم امروز مسابقه دارن، دو نفر در پاور لیفتینگ هستن که یکیشون تا دقایق دیگه شروع میشه، یکیشون شب هست. در باز دو میدانی فکر میکنم 3 نفر دیگر رو امروز داریم و در پاراشنا هم باز یک نفر رو امروز در ساعت آینده خواهیم داشت.
خب کامبیز، الان وضعیت رده‌بندی کاروان ایران از جهت مدال‌های دریافتی چطوره؟ یه زمانی 18 بودیم، بعد 22 شدیم، الان کجاییم؟
الان میگم تا صبح امروز و تا صبح امروز که نه، تا الان در حقیقت تعداد مدال‌هایی که ایران گرفته 3 تا طلا، 7 نقره و 3 برنز و در مکان 22 هست، درست پشت سر اسرائیل. بله.
خب همچنان 22 هستیم تا یک شنبه که روز آخر این رقابت‌های پارالمپیک هست، امکان داره تغییر هم بکنه.
قطعاً تغییر می‌کنه. من فکر می‌کنم همین امروز تا شاید تا همین دقایق دیگه این اگر آقای بوجالوان تلاش رو بگیره حداقل 4-5 رده بالاتر میره.
خب بریم به یک جنجالی که در ساعت گذشته در رسانه‌ها باستاب پیدا کرده. یک عضو تیم ترکیه، تیم پارالمپیک ترکیه که ایرانی تبار هست، در واقع پیشتر برای ایران بازی می‌کرده، مدال او بازپس گرفته شده.
آقای در واقع اسم ایرانیش سجاد هاشمی هست که یک دونده برای ایران بوده، در المپیک لندن هم برای ایران تیم
در المپیک لندن
هم برای ایران مسابقه داده بود، اما در این فاصله به ترکیه مهاجرت کرد، تابعیت ترکیه رو گرفت و اسمش رو هم به یک اسم ترکی سرکان یلدریم تغییر داد. تا اینجاش مسئله خاصی نیست. نکته‌ای که هستش اینه که در سالهای اخیر بیناییش مشکلی پیدا کرده که بر اون اساس پیگیر این بودن که در یکی از به اصطلاح دسته‌های رشته‌های پارالمپیکی بتونه شرکت کنه، که اون دسته‌ای که الان درش شرکت کرده بود دسته T12 هستش. دسته T12 یعنی که محدوده دیدشون کمتر از 5 درجه یا توان تشخیصشون هولوش 1 متر، تشخیص یک جسم متحرک در اطرافشون هولوش 1 متر باشه. در یک دوره فدراسیون جهانی پارادو میدانی به اصطلاح با ارزیابی بینایی این ورزشکار گفته بود که نه، این صلاحیت حضور در، یعنی در واقع شرایط لازم برای حضور در این دسته رو نداره. اما بعد یک دادگاه شهر بن، چون کلن فدراسیون جهانی پارالمپیک در آلمان هستش، یک دادگاه بن به او مجوز میده برای شرکت در پارالمپیک در این دسته. بنابراین بر اساس اون مجوز تیم ترکیه این آقای سرکان یلدریم یا سجاد هاشمی سابق رو در تیمش جای میده و میاره اینجا برای رشته‌های 100 متر و 200 متر. فدراسیون جهانی
و مدال میگیره در همین.
بله، و فدراسیون جهانی پارادو میدانی درخواست تجدید نظر داده بوده برای اون حکم. قبل از اینکه حکم اون دادگاه تجدید نظر صادر بشه، این سرکان یلدریم طلای 100 متر رو گرفت در پارالمپیک. اما بلافاصله بعدش، شاید ساعتی بعد از اینکه طلا رو گرفت، حکم تجدید نظر اومد و دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه قبلی رو رد کرد و گفت که نه، این واقعا نمیتونه در این کاتگوری
یعنی
شرکت
دیدش
کنه.
دیدش بیشتر از اون مقداره.
دیدش بیشتره. آره. نتیجه این شد که مدال طلا رو فعلا ازش گرفتن و اینکه اجازه حضور در رشته دیگری که 400 متر هم قرار بود شرکت کنه، اجازه اون رو هم نداره. بنابراین ترکیه فعلا این با این داستان روبرو هستش. اما فدراسیون در واقع کمیته پارالمپیک ترکیه همچنان گفته که ما اعتراض می‌ذاریم برای این داستان و در کنار سرکان یلدریم هستیم و پیگیری خواهیم کرد. بنابراین هنوز هیچ چیز قطعی نیست.
آها، پس این ماجرای سجاد هاشمی عضو ایرانی تبار تیم اعزامی پارالمپیک ترکیه که به دلایلی که کامبیز کراماتی برای ما توضیح داد مدال او رو پس گرفتند و به نفر بعدی دادن. نفر بعدی کی بود؟
آمریکایی بود.
آمریکایی بود. آره. بله، حریف رقیب آمریکایی او در این رقابت ها. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و بدین ترتیب به پایان این ساعت 14 میرسیم. روزتون خوش.